زال رودابه. راوی امیر اردلان داوودی. به دنیا آمدن زال. سام نریمان امیر زابل و سرآمد پهلوانان ایران فرزندی نداشت و از این رو خاطرش اندوهگین بود. سرانجام زن زیبارویی از او بارور شد و کودکی نیک چهره‌زاد به دنیا آورد. اما کودک هرچند سرخ‌روی و سیاه چشم و خوش سیما بود، موی سر رویش همه چون برف سپید بود. مادرش اندوهناک شد. کسی را یارای آن نبود که به سام نریمان پیام برساند و بگوید تو را پسری آمده است که موی سرش چون پیران سپید است. دایه کودک که زنی دلیر بود سرانجام بیم را به یک سو گذاشت و نزد سام آمد و گفت ای خداوند، مژده باد که تو را فرزندی آمده نیک چهره و تندرست که چون آفتاب می درخشد. تنها موی سر رویش سفید است. نصیب تو از جهان چنین بود. شادی باید کرد و غم نباید خورد. سام چون سخن دایه را شنید از تخت به زیر آمد و به سراپرده کودک رفت. کودکی دید سرخ روی و تابان که موی پیران داشت. آزرده شد و روی به آسمان کرد و گفت ای دادار پاک، چه گناه کردم که مرا فرزند سپید مو دادی؟ اکنون اگر بزرگان بپرسن این کودک با چشمان سیاه و موی سپید چیست، من چه بگویم و از شرم چگونه سر برآورم؟ پهلوانان و نامداران بر سام نریمان خنده خواهند زد که پس از چندین گاه فرزندی سپید موی آورد. با چنین فرزندی من چگونه در زاد بوم خیش به سر برم؟ این بگفت روی بتافت و پرخش بیرون رفت. سام اندکی بعد فرمان داد تا کودک را از مادر باز گرفتند و به دامن کوه البرز بردند و در آنجا رها کردند. کودک خردسال دور از مهر مادر بیپناه و بیاور بر خاک افتاده بود و خورش و پوشش نداشت. ناله برآورد و گریه آغاز کرد. سیمرغ بر فراز البرز کوه لانه داشت. چون برای یافتن طعمه به پرواز آمد، خروش کودک گریان به گوش وی رسید. فرود آمد و دید کودکی خردسال بر خاک افتاده انگشت میمکد و میگرید. خواست وی را شکار کند، اما مهر کودک در دلش افتاد. چنگ زد و او را برداشت تا نزد بچگان خود بپرورد. سالها بر این برآمد. کودک بالید و جوانی برومند و دلاور شد. کاروانیان که از کوه میگذشتند گاه گاه جوانی پیلتن و سپید موی میدیدند که چابک از کوه کمر میگذرد. آوازه او دهان به دهان رفت و در جهان پراکنده شد تا آنکه خبر به سام نریمان رسید. خواب دیدن سام. شبی سام در شبستان خفته بود. به خواب دید که دلاوری از هندوان سوار بر اسبی تازی پیش تاخت و او را مژده داد که فرزند وی زنده است. سام از خواب برخاست و دانایان و موبدان را گرد آورد و آنان را از خواب دوشین آگاه ساخت و گفت رأی شما چیست؟ آیا میتوان باور داشت که کودکی بیپناه از سرمای زمستان و آفتاب تابستان رسته و تا کنون زنده مانده باشد؟ موبدان به خود دل دادند و زبان به سرزنش او گشودند که ای نامدار، تو ناسپاسی کردی و هدیه یزدان را خار داشتی. بدد و دام بیشه و پرنده هوا و ماهی دریا بنگر که چگونه بر فرزند خیش مهربانند. چرا موی سپید را بر او عیب گرفتی و از تن پاک و روان ایزدیش یاد نکردی؟ اکنون پیداست که یزدان نگاه دار فرزند توست، پس باید راه پوزش پیش گیری و در جستجوی فرزند بکوشی. شب دیگر سام در خواب دید که از کوساران هند جوانی با درفش و سپاه پدیدار شد و در کنارش دو موبد دانا روان بودند. یکی از آن دو پیش آمد و زبان به پرخاش گشود که این مرد بیباک نامهربان، شرم از خدا نداشتی که فرزندی را که به آرزو از خدا میخواستی به دامن کوه افکندی؟ تو موی سپید را بر او خورده گرفتی؟ اما ببین که موی خود چون شیر سپید گردیده. خود را چگونه پدری میخوانی که مرغی باید نگهدار فرزند تو باشد؟ سام از خواب جست و بیدرنگ ساز سفر کرد و تازان به سوی کوه البرز آمد. نگاه کرد، کوه بلندی دید که سر به آسمان می سایید. بر فراز کوه آشیان سیمرغ چون کاخی بلند افراشته بود و جوانی برومند و چالاک برگرد آشیان می گشت. سام دانست که فرزند اوست، خواست تا به وی برسد، اما هرچه جست راهی نیافت. آشیان سیمرغ گویی با ستارگان همنشین بود. سر بر خاک گذاشت و دادار پاک نیایش کرد و از کرده خود پوزش خواست و گفت ای خدای دادگر، اکنون راهی پیش پایم بگذار تا به فرزند خود باز رسم. باز آمدن دستان. پشیمانی سام و پوزش او به درگاه جان آفرین پذیرفته شد. سیمرغ نظر کرد و سام را در کوه دید. دانست پدر جویای فرزند است. نزد جوان آمد و گفت: ای دلاور، من تو را تا امروز چون دایه پروردم و سخن گفتن هنرمندی آموختم. اکنون هنگام آن است که به زاد و بوم خود باز کردی. پدر در پی تو می‌گردد. نام تو را دستان گذاشتم و از این پس تو را بدین نام خواهند خواند. چشمان دستان پر آب شد که مگر از من سیر شده ای که مرا نزد پدر میفرستی؟ من به آشیان مرغان و قله کوهستان خو کردم و در سایه بال تو آسودم و بعد از یزدان سپاس داره تو هم چرا میخوایی که باز کردم؟ سیمرغ گفت: من از تو مهر نبریدم و همیشه تو را دایی مهربان خواهم بود، لیکن تو باید به زابلستان باز گردی و دلیری و جنگ آزمایی کنی. آشیان و مرغان از این پس تو را به کار نمی آید، اما یادگاری نیز از من ببر. پری از بال خود را به تو می سپارم. هرگاه به دشواری افتادی و یاری خواستی، پر را در آتش بیفکن و من بیدرنگ بیاری تو خواهم شتافت. آنگاه سیمرغ دستان را از فراز کوه برداشت و در کنار پدر به زمین گذاشت. سام از دیدن جوانی چنان برومند و گردن فراز آب در دیده آورد و فرزند را برگرفت و سیمرغ را سپاس گفت و از پسر پوزش خواست. سپاه گردا گرد دستان برآمدند. تن پیلوار و بازوی توانا و قامت سرو بالای وی را آفرین گفتند و شادمانی کردند. آنگاه سام و دستان و دیگر دلیران و سپاهیان به خرمی رای زابلستان پیش گرفتند. از آن روز دستان را چون روی موی سپید داشت، زال زر نیز خواندند. رفتن زال به کابل. دیوان مازندران و سرکشان گرگان بر منوچهر شاهنشاه ایران شوریدند. سام نریمان فرمانداری زابلستان را به فرزند دلاورش زال زر سپرد و خود برای پیکار با دشمنان منوچهر رو به دربار ایران گذاشت. روزی زال آهنگ بزم و شکار کرد و با تنی چند از دلیران و گروهی از سپاهیان روی به دشت و هامون گذاشت. هر زمان در کنار چشمه‌ای و دامن کوهساری درنگ می کرد و خواننده و نوازنده می خواست و بزم می آراست و با یاران باده می نوشید تا آنکه به سرزمین کابل رسید. امیر کابل مردی دلیر و خردمند به نام مهراب بود که باجگزار سام نریمان شاه زابلستان بود. نژاد مهراب به ضحاک تازی می رسید که چندی بر ایرانیان چیره شد و بیداد بسیار کرد و سرانجام به دست فریدون برافتاد. مهراب چون شنید که فرزند سام نریمان به سرزمین کابل آمده شادمان شد. بامداد با سپاه آراسته و اسبان راهوار و غلامان چابک و هدایای گرانبها نزد زال آمد. زال او را گرم پذیرفت و فرمان داد تا بزم آراستند و رامشگران خواستند و با مهراب به شادی بر خوان نشست. مهراب بر زال نظر کرد. جوانی بلند بالا و پرومند و دلاور دید. سرخ روی و سیاه چشم و سپید موی که هیبت پیل و زهره شیر داشت. در او خیره ماند و بر او آفرین خواند و با خود گفت: آن کس که چنین فرزندی دارد گویی همه جهان از آن اوست. چون مهراب از خان برخاست، زال بر یال و قامت و بالایی چون شیر نر دید. بیاران گفت: گمان ندارم که در همه کشور زیبنتر و خوب چهره تر و برومند تر از مهراب مردی باشد. هنگام بزمی که از دلیران از دختر مهراب یاد کرد و گفت: پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. اگر ماه جویی همه روی اوست، وگر مشک بویی همه موی اوست. بهشتی سر تا سر آراسته، پر آرایش و رامش و خواسته. چون زال وصف دختر مهراب شنید، مهر او در دلش رخنه کرد و آرام و قرار از او باز گرفت. همیشه در اندیشه او بود و خواب بر دیدگانش گذر نکرد. یک روز چون مهراب به خیمه زال آمد و او را گرم پذیرفت و نوازش کرد و گفت: اگر خواهشی در دل داری از من بخواه. مهراب گفت: ای نامدار، مرا تنها یک آرزوست، با این که بزرگی و بنده نوازی کنی و به خانه ما قدم گذاری و روزی مهمان ما باشی و ما را سربلند سازی. زال با آنکه دلش در گره دختر مهراب بود اندیشه کرد و گفت: ای دلیر، جز این هر چه می‌خواستی دریغ نبود، اما پدر و سام نریمان و منوچهر شاهنشاه ایران همدستان نخواهند بود که من در سرای کسی از نژاد ضحاک مهمان شوم و بر او بنشینم. مهراب غمگین شد و زال را ستایش گفت و راه خیش گرفت، اما زال را خیال دختر مهراب از سر به در نمی رفت. سیندخت و رودابه. بعد از آنکه مهراب از خیمگاه زال بازگشت، نزد همسرش سیندخت و دخترش رودابه رفت و به دیدار آنان شاد شد. سیندخت در میان گفتار از فرزند سام جویا شد که او را چگونه دیدی و با او چگونه به خان نشستی؟ در خور تخت شاهی هست و با آدمیان خو گرفته و آیین دلیران می داند یا هنوز چنان است که سیمرغ پرورده بود؟ مهراب به ستایش زال زبان گشود که دلیری خردمند و بخشنده است و در جنگاوری و رزجویی او را همتا نیست. بکین اندرون چون دهنگ بلاست، بزین اندرون تیز چنگ اژدهاست. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. چو برگاه باشد زرفشان بود، چو در چنگ باشد زرفشان بود. تنها موی سر و رویش سپید است، اما این سپیدی نیز برازنده اوست و او را چهره‌ای مهرنگیز می بخشد. روداب دختر مهراب چون این سخنان را شنید، رخسارش برافروخته گردید و دیدار زال را آرزومند شد. راز گفتن رودابه با ندیمان. رودابه 5 ندیم هم راز و هم دل داشت. راز خود را با آنان در میان گذاشت که من شب و روز در اندیشه زال و بیدیدار او تشنم و از دوری او خواب و آرام ندارم. باید چاره‌ای کنید و مرا به دیدار زال شادمان سازید. ندیمان نکوهش کردند که در 7 کشور به خوب رویت کسی نیست و جهانی فریفته تو اند. چگونه است که تو فریفته مردی سپید موی شده ای و بزرگان و نام آورانی که خواستار تو اند فرو گذاشته ای؟ رودابه بر ایشان بانگ زد که سخن بیهوده میگویید و اندیشه خطا دارید. من اگر بر ستاره عاشق باشم، ماه مرا به چه کار می آید؟ من فریفته هنرمندی و دلاوری زال شدم و مرا با روی موی او کاری نیست. با مهر او قیصر روم و خاقان چین نزد من بهایی ندارند. جز او هرگز اندر دل من مباد، جز از وی بر من میارید باد. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر گشتمش مهر جوی. ندیمان چون رودابه را در مهر زال چنان استوار دیدند، یک آواز گفتند: ای ماه رو، ما همه در فرمان توییم. 100,000 چون ما فدای یک موی تو باد. بگو تا چه باید کرد؟ اگر باید جادوگری بیاموزیم و زال را نزد تو آریم، چنین خواهیم کرد، و اگر باید جان در این راه بگذاریم، لب تر کن. چاره ساختن ندیمان. ندیمان تدبیری اندیشیدند و هر 5 تن جامعه دل رو بابتن کردند و به جانب لشکرگاه زال روان شدند. فروردین ماه بود و دشت به سبزه و گل آراسته. ندیمان به کنار رودی رسیدند که زال بر طرف دیگر آن خیمه داشت. خرامان گل چیدن آغاز کردند. چون برابر خیمه زال رسیدند، دیده پهلوان بر آنها افتاد. پرسید: این گل پرستان کیستند؟ گفتند: اینا ندیمان دختر مهرابند که هر روز برای گل چیدن به کنار رود می آیند. زال را شوری در سر پدید آمد و قرار از کفش بیرون رفت. تیر و کمان طلبید و خادمی همراه خود کرد و پیاده به کنار رود خرامید. زال در پی بهانه می گشت تا با آنان سخن بگوید و از حال رودابه آگاه شود. در این هنگام مرغی بر آب نشست. زال تیر در کمان گذاشت و بانگ بر مرغ زد. مرغ از آب برخاست و به طرف ندیمان رفت. زال تیر بر او زد و مرغ بیجان نزدیک ندیمان بر زمین افتاد. زال خادم را گفت تا به سوی دیگر برود و مرغ را بیاورد. ندیمان چون بنده زال به ایشان رسید، پرسش گرفتند که این تیر افکن کیست که ما به برز و بالای او هرگز کسی ندیده ایم؟ جوان گفت: آرام، که این نامدار زال زر فرزند سام دلاور است. در جهان کسی به نیرو و شکوه او نیست و کسی از او خوب روی تر ندیده است. بزرگ ندیمان خنده زد که چنین نیست. مهراب دختری دارد که در خوب روی از ماه خورشید برتر است. آنگاه آرام به جوان گفت: از این بهتر چه خواهد بود که ماه خورشید هم پیمان شوند؟ مرغی را برداشت و نزد زال برآمد و آنچه از ندیمان شنیده بود با وی باز گفت. زال خرم شد و فرمان داد تا ندیمان رودابه را گوهر دادند. ندیمان گفتند: اگر سخنی هست، پهلوان باید با ما بگوید. زال نزد ایشان خرامید و از رودابه جویا شد و از چهره و قامت خوی و خرد او پرسش کرد. از وصف ایشان مهر رودابه در دل زال استوارتر شد. ندیمان چون پهلوان را چنان خواستار یافتند، گفتند ما با بانوی خیش سخن خواهیم گفت و دل او را بر پهلوان مهربان خواهیم کرد. پهلوان باید شبنگام به کاخ رودابه بخرامد و دیده به دیدار ماهرو روشن کند. رفتن زال نزد رودابه. ندیمان بازگشتند و رودابه را مژده آوردند. چون شب رسید رودابه نهانی به کاخ آراسته درآمد و خادمی نزد زال فرستاد تا او را به کاخ راه نما باشد و خود به بام خانه رفت و چشم برای پهلوان دوخت. چون زال دلاور از دور پدیدار شد رودابه گرم آواز داد و او را درود گفت و ستایش کرد. زال خورشیدی تابان بر بام دید و دلش از شادی تپید. رودابه را درود گفت و مهر خود آشکار کرد. رودابه گیسوان خود را فرو ریخت و از زلف خود کمند ساخت. زال بر گیسوان رودابه بوسه داد و گفت مبادا که من زلف مشک بوی تو را کمند کنم. آنگاه کمندی از خادم خود گرفت و بر کنگره ایوان انداخت و چابک به بام برآمد و رودابه را در بر گرفت و نوازش کرد و گفت من دوستدار توام و جز تو کسی را به همسری نمی‌خواهم. اما چه کنم که پدرم سام نریمان و شاهنشاه ایران منوچهر رضا نخواهد داد که من از نژاد زها کسی را به همسری بخواهم. رودابه غمگین شد و آب از دیده بر رخسار آورد که اگر زهاک بیداد کرد ما را چه گناه؟ من چون داستان دلاوری و بزرگی و بزم و رزم تو را شنیدم دل به مهر تو دادم و بسیار نامداران و گردن کشان خواستار منند. اما من خاطر به مهر تو سپردم و جز تو شویی نمیخواهم. زال دیده مهر پرور بر رودابه دوخ و در اندیشه رفت. سرانجام گفت ای دل آرام، تو غم مدار که من پیش یزدان نیایش خواهم کرد و از خداوند پاک خواهم خواست تا دل سام و منوچهر را از کین بشوید و بر تو مهربان کند. شهریار ایران بزرگ بخشنده است و بر ما ستم نخواهد کرد. رودابه سپاس گفت و سوگند خورد که در جهان همسر جز زال نپذیرد و دل به مهر کسی جز او نسپارد. دو آزاده هم پیمان شدند و سوگند مهر و پیوند استوار کردند و یکدیگر را بدرود گفتند و زال به لشکرگاه خود باز رفت. رای زدن زال با موبدان. زال همواره در اندیشه رودابه بود و آنی از خیال او غافل نمی شد. می دانست که پدرش سام و شاهنشاه ایران منوچهر با همسری او با دختر مهراب هم داستان نخواهند شد. چون روز دیگر شد چاره ای اندیشید و موبدان و دانایان و خردمندان را نزد خود خواند و سخن آغاز کرد و راز دل را با آنان در میان گذاشت و گفت دادار جان همسر گرفتن را دستور و آیین آدمیان کرد تا از آنان فرزندان پدید آیند و جهان آباد و برقرار بماند. دریغ است که نژاد سام و نریمان و زال و زر را فرزندی نباشد و شیوه پهلوانی و دلاوری پایدار نماند. اکنون رأی من این است که رودابه دختر مهراب را به زنی بخواهم که مهرش را در دل دارم و از او خوب روتر و آزادتر نمی شناسم. شما در این باره چه می گویید؟ موبدان خاموش ماندند و سر به زیر افکندند. چه می دانستند مهراب از خاندان زحاک است و سام و منوچهر بر این همسری هم داستان نخواهند شد. زال دوباره سخن آغاز کرد و گفت می دانم که مرا در خاطر به این اندیشه نکوهش می کنید، اما من رودابه را چنان نکو یافتم که از او جدا نمی توانم زیست و بی او شادمان نخواهم بود. دلم در گرو محبت اوست، باید راهی بجویید و مرا در این مقصود یاری کنید. موبدان و دانایان که زال را در مهر رودابه چنان استوار دیدند گفتند ای نامدار، ما همه در فرمان توییم و جز کام و آرام تو نمی خواهیم. همسر خواستن نهی نیست و مهراب هرچند در بزرگی با تو هم پایه نیست، اما نامدار و دلیر است و شکوه شاهان دارد و زهاک اگرچه بیدادگر بود بر ایرانیان ستم بسیار روا داشت، اما شای توانا بود. چاران است که نامی به سام نریمان بنویسی و آنچه در دل داری با وی بگویی و او را با اندیشه خود همراه کنی. اگر سام هم داستان باشد منوچهر از رأی او سرباز نخواهد زد. نامه زال به سام. زال به سام نامه نوشت ای نامور، آفرین خدای بر تو باد. آنچه بر من گذشته است میدانی و ستمهایی که کشیدم آگاهی. وقتی از مادر زاده شدم بی کس و بیار در دامن کو افتادم و با مرغان همزاد شدم. رنج باد و خاک و آفتاب دیدم و از مهر پدر آغوش مادر دور ماندم. آن هنگام که سام در خز و پرنیان آسایش داشت، من در کو و کمر و در پی روزی بودم. باری فرمان یزدان بود و از آن چاره نبود. سرانجام به من باز آمدی و مرا در دامن مهر خود گرفتی. اکنون مرا آرزوی پیش آمده که چاره آن به دست توست. من مهر رودابه دختر مهراب را به دل دارم و شب و روز از اندیشه او آرام ندارم. دختری آزاده و نکومنش خوب چهره است. میخواهم او را چنان که کیش و آیین ماست به همسری برگزینم. رأی پدر نامدار چیست؟ بیاد داری که وقتی مرا از کوه باز آوردی در برابر گروه بزرگان و پهلوانان و موبدان پیمان کردی که هیچ آرزویی را از من دریغ نداری؟ اکنون آرزوی من این است و نیک میدانی که پیمان شکستن آیین مردان نیست. پاسخ سام. سام چون نامه زال را دید و آرزوی فرزند خود را دانست سرد شد و خیره ماند. چگونه میتوان بر پیوندی میان خاندان خود که از فریدون نجات داشت با خاندان ضحاک هم داستان شود؟ دلش از آرزوی زال پراندیشه شد و با خود گفت: سرانجام زال گوهر خود را پدید آورد. کسی را که مرغ در کوهسار پرورده باشد کام جسترش چنین است. غمگین از شکارگاه به خانه آمد و خاطرش پراندیشه بود. اگر فرزند را باز دارم پیمان شکستم و اگر هم داستان باشم زهر و نوش را چگونه میتوان در هم آمیخت؟ از این مرغ پرورده و آن دیو زاده چگونه فرزندی پدید خواهد آمد و شاهنشاهی زابلستان به دست چه کسی خواهد افتاد؟ آزرده و اندوهناک به بستر رفت. روز بعد موبدان را فراخواند و داستان زال و رودابه را با آنها در میان گذاشت و گفت: چگونه میتوان دو گوهر جدا چون آتش را فراهم آورد و میان خاندان فریدون ضحاک پیوند انداخت؟ در ستارگان بنگرید و طالع فرزندم زال را باز نمایید و ببینید دست تقدیر بر خاندان ما چه نوشته است. اخترشناسان چنین کردند. سرانجام شادان و خندان پیش آمدند و مژده آوردند که پیوند دختر مهراب و فرزند سام فرخنده است. از این دوتن فرزندی دلاور زاده خواهد شد که جهانی را فرمانبردار و نگاهبان خواهد بود. دست بداندیشان را از خاک ایران خواهد برید و سر تورانیان را به بند خواهد آورد. دشمنان ایران شهر را کیفر خواهد داد و نام پهلوانان در جهان به او بلند آوازه خواهد شد. بدو باشد ایرانیان را امید، از او پهلوان را خرام و نوید. خنک پادشاهی به هنگام اوی، زمانه به شاهی برد نام اوی. چه روم و چه هند و چه ایران زمین، نویسند همه نام او بر نگین. سام از گفتار اخترشناسان شاد شد و آنان را درهم و دینار داد و فرستاده زال را پیش خواند و گفت: به فرزند شیرافکنم بگوی گرچند چون این آرزوی از تو چشم نداشتم، لیک چون با تو پیمان کردم که هیچ خواهشی را از تو دریغ نگویم، به خوشنودی تو خوشنودم، اما باید از شهریار فرمان برسد. آگاه شدن سیندخت از کار رودابه. میان زال و رودابه زنی زیرک و سخنگوی واسطه بود که پیام آن دو را به یکدیگر میرساند. وقتی فرستاده از نزد سام باز آمد، زال او را نزد رودابه فرستاد تا مژده رضای پدر را به او برساند. رودابه از این مژده شادمان شد و به زن چارگر گوهر و جامه گرانبها داد. زن چارگر وقتی از ایوان رودابه بیرون می رفت، چشم سیندخ مادر رودابه بر او افتاد. بدگمان شد و پرسش گرفت که کیستی و اینجا چه می کنی؟ زن بیمناک شد و گفت: من زنی بی آزارم. جامه و گوهر به خانه مهتران برای فروش می برم. دختر شاه کابل پیرایه گرانبها خواسته بود. نزد وی بردم و اکنون باز می‌گردم. سیندخت بدگمانیش نیرو گرفت و زن را باز شست و جامه و انگشتر را که رودابه به او داده بود بشناخت و برآشفت و زن را به رو درافکند و سخت بکوفت و خشمگین نزد رودابه رفت و گفت: ای فرزند، این چه شیوه ایست که پیش گرفتی؟ همه عمر بر تو مهر ورزیدم و هر آرزو که داشتی برآوردم و تو راز از من نهان می‌کنی؟ این زن کیست؟ انگشتر برای کدام مرد فرستاده ای؟ تو از نژاد شاهانی و از تو زیباتر و خوبروتر نیست. چرا در اندیشه نام خود نیستی و مادر را چنین به غم می نشانی؟ رودابه سر به زیر افکند و گفت: ای گران مایه مادر، پایبند مهر زال زرم. آن زمان که سپهبد از زابل به کابل آمد، فریفته دلبری و بزرگی او شدم و بی او آرام ندارم. با یکدیگر پیمان بسته ایم. زال مرا به همسری خواست و فرستاده ای نزد سام گسیل کرد. سام نخست آزرده شد، اما سرانجام به کام فرزند رضا داد. این زن مژده شادمانی را آورده بود و انگشتر را به شکرانه این مژده برای زال می فرستادم. سیندخت چون راز دختر را شنید خیره ماند و خاموش شد. سرانجام گفت: فرزند، این کار خردمندانه نیست. زال دلاوری نامدار و فرزند سام بزرگ پهلوانان ایران است و از خاندان نریمان دلاور است. بزرگ و بخشنده و خردمند است. اگر به وی دلداردهی بر تو گناه نیست، اما شاه ایران اگر این راز را بداند، خشمش دامن خاندان ما را خواهد گرفت و کابل را با خاک یکسان خواهد کرد. چون میان خاندان فریدون زهاک کینه دیرین است. بهتر از این اندیشه درگذری و بر آنچه شدنی نیست دلخوش نکنی. آنگاه زر چارگر را نوازش کرد و روانه ساخت و از او خواست تا این راز را پوشیده بدارد و خود پس از تیمار رودابه آزرده و گریان به بستر رفت. خشم گرفتن مهراب. شب که مهراب به کاخ خیش آمد، سیندخت را غمناک و آشفته دید و از آنچه اتفاق افتاده بود با خبر شد. سیندخت بدو گفت: فرزند سام در راه رودابه همه گونه دام گسترده و دل او را در گروه مهر خود کشیده و رودابه بیروی زال آرام ندارد. هرچه پندش دادم سودی نکرد. همه سخن از مهر زال میگوید. مهراب نایان به پای خواست و دست بر شمشیر برد و لرزان بانگ برآورد که رودابه نام و ننگ نمیشناسد و نهانی با کسی هم پیمان میشود و آبروی خاندان ما را بر باد میدهد. همکنون خون او را بر خاک خواهم ریخت. سیندخت بر دامنش آویخ، کندکی به پای و سخن بشنو و آنگاه هرچه میخواهی بکن، اما خون بیگناهی را بر خاک مریز. مهراب تیغ را به سوی افکند و خروش برآورد. کاش رودابه را چون زاده شده بود در خاک کرده بودم تا امروز بر پیوند بیگانگان دل نبندد و ما را چنین گزند نرساند. اگر سام و منوچهر بدانند که زال به دختری از خاندان زهاک دل بسته، یک نفرم در این بوم و بر زنده نخواهند گذاشت و دمار از روزگار ما برخواهند آورد. سیندخت به شتاب گفت: بیم مدار که سام از این راز آگاهی یافته و برای چاره کار روی به دربار منوچهر گذاشته. مهراب خیره ماند: ای زن، سخن درست بگو و چیزی پنهان مکن. چگونه میتوان باور داشت که سام سرور پهلوانان بر این آرزو هم داستان شود؟ چگونه میتوان از خشم شاهنشاه ایمن بود؟ سیندخت گفت: ای شوی نامدار، هرگز با تو جز به راست نگفتم. آره، این راز بر سام گشاده است و بسا که شاهنشاه نیز هم داستان شود. مگر فریدون دختران شاه یمن را برای فرزندانش بزنی نخواست. اما مهراب خشمگین بود و آرام نمی‌شد. گفت: بگوی تا رودابه نزد من بیاید. سیندخت بیمناک شد مبادا او را آزار کند. گفت: نخست پیمان کن که او را گزند نخواهی رساند. مهراب ناگزیر پذیرفت. سیندخت مژده به رودابه برد که پدر آگاه شد، اما از خونت درگذشت. رودابه سر برافروخت که از راستی بیم ندارم و بر مهر زال استوارم. آنگاه دلیر پیش پدر رفت. مهراب از خشم برافروخته بود، بانگ برداشت و درشتی کرد و سخت گفت. رودابه چون عتاب پدر را شنید، دم فرو بست و مژه بر هم گذاشت و آب از دیده روان کرد و آزرده و نالان به ایوان خود باز آمد. آگاه شدن منوچهر. خبر به منوچهر رسید که فرزند سام دل به دختر مهراب داده است. شاهنشاه گره بر ابروان انداخت و با خود اندیشید که سالیان دراز فریدون خاندانش در کوتاه کردن دست ضحاکیان کوشیدند. اینک اگر میان خاندان سام و مهراب پیوندی افتد، از فرجام آن چگونه میتوان ایمن بود؟ بسا که فرزند زال به مادر گراید و هوای شهریاری در سرش افتد و مدعی تاج و تخت شود و کشور را پرآشوب کند. بهتران است که در چاره این کار بکوشم و زال را از چنین پیوندی باز دارم. در این هنگام سام از جنگ با دیوان مازندران و نافرمانان گرگان به عزم دیدار منوچهر باز می گشت. منوچهر فرزند خود نوذر را با بزرگان درگاه و سپاهی با شکوه به پیشواز او فرستاد تا او را به بارگاه آرند. وقتی سام فرود آمد، منوچهر او را گرامی داشت و نزد خود بر تخت نشاند و از رنج راه و پیروزی های وی در دیلمان و مازندران پرسید. سام داستان جنگ ها و چیرگی های خود و شکست و پریشانی دشمنان و کشته شدن کرکوی از خاندان ضحاک را از همه باز می گفت. منوچهر آن را بسیار به نواخت و به دلاوری و هنرمندی ستایش کرد. سام می‌خواست سخن از زال و رودابه در میان آورد و چون دل شاه به کرده او شاد بود، آرزویی بخواهد که منوچهر پیش دستی کرد و گفت: اکنون که دشمنان ایران در مازندران و گرگان را پست کردی و دست ضحاک زادگان را کوتاه ساختی، هنگام آن است که لشکر به کابل و هندوستان بری و و مهراب را نیز که خاندان ضحاک مانده است از میان برداری و کابلستان را به بخت شاهنشاه در تصرف آوری و خاطر ما را از این رهگذر آسوده سازی. سخن در گلوی سام شکست و خاموش ماند. از فرمان شاه چاره نبود. ناچار نماز برد و زمین بوسید و گفت: کنون که رأی شاه جهاندار بر این است چنین می کنم. آنگاه با سپاهی گران روی به سیستان گذاشت. شکوه زال. در کابل از آهنگ شاه خبر یافتند. شهر به جوش خروش برآمد. خاندان مهراب را نویدی گرفت و رودابه آب از دیده روان ساخت. شکوه پیش زال بردند که این چه بیداد است. زال آشفته و پرخروش شد. با چهره دژم و دلی پراندیشه از کابل به سوی لشکر پدر تاخت. پدر سران سپاه را به پیشواز او فرستاد. زال دلی پر از شکوه و اندوه از درد در آمد و زمین را بوسه داد و بر سام یلافرین خوانده و گفت: ای پهلوان بیدار دل، همواره پای بند باشی. در همه ایران شهر از جوانمردی و دلیری تو سخن است. مردمان همه به تو شادند و من از تو ناشاد. همه از تو داد میابند و من از تو بیداد. من مردی مرغ پرورده و رنج دیدم. با کس بد نکردم و بد نمیخواهم. گناهم تنها آن است که فرزند سامم، چون از مادر زادم مرا از وی جدا کردی و به کوه انداختی، به رنگ سپید و سیاه خورده گرفتی و با جان آفرین به ستیز برخاستی تا از مهر مادر و نوازش پدر دور ماندم. یزدان پاک در کارم نظر کرد و سیمرغ مرا پرورش داد تا به جوانی رسیدم و نیرومند و هنرمند شدم. اکنون از پهلوانان و نامداران کسی به برز و یال و به جنگاوری و سرافرازی با من برابر نیست. پیوست فرمان تو را نگاه داشتم و در خدمت تو کوشیدم. از همه گیتی به دختر مهراب دل بستم که هم خوب روی است و هم فر و شکوه بزرگی دارد. خودسری نکردم و از تو دستور خواستم. مگر در برابر مردمان پیمان نکردی که مرا نیازاری و هیچ آرزویی از من باز نداری؟ اکنون که آرزویی خواستم، از مازندران و گرد ساران با سپاه به پیکار آمدی؟ آمدی تا کاخ آرزوی مرا ویران کنی؟ همین گونه داد مرا میدهی و پیمان نگاه میداری؟ من اینک بنده فرمان تو هم و اگرم خشم گیری تن و جانم تر است. بفرما تا مرا با اره بدونیم کنند، اما سخن از کابل نگویند. با من هر چه خواهی بکن، اما با آزار کابلیان هم داستان نیستم. تا من زندم به مهراب گزندی نخواهد رسید. بگو تا سر از تن من بردارند، آنگاه آهنگ کابل کن. سام در اندیشه فرو رفت و خاموش ماند. عاقبت سر برداشت و پاسخ داد: ای فرزند دلیر، سخن درست میگویی. با تو آیین مهر به جا نیاوردم و به راه بیداد رفتم. پیمان کردم که هر آرزویی که خواستی برآورم، اما فرمان شاه بود و جز فرمان بردن چاره‌ای نداشتم. اکنون غمگین مباش و گره از ابروان بکشای تا در کار تو چاره‌ای بیندیشم، مگر شهریار را با تو مهربان سازم و دلش را به راه آورم. نامه سام به منوچهر. سام نویسنده را پیش خواند و فرمود تا نامه‌ای به شاهنشاه نوشتند. شهریارا، 120 سال است که بندوار در خدمت ایستادم. در این سالیان به بخت شاهنشاه شهرها گشودم و لشکرها شکستم. دشمنان ایران شهر را هر جا یافتم به گرز گران کوفتم و بدخواهان سرزمینمان را پست کردم. پهلوانانی چون من عنان پیچ و گردافکن و شیردل روزگار به یاد نداشت. دیوان مازندران را که از فرمان شهریار پیچیدن در هم شکستم و آه از نهاد گردن کشان گرگان برآوردم. اگر من در فرمان نبودم، اژدهایی را که از کشف رود برآمد که چاره می کرد؟ دل جهانی از او پر هراس بود. پرنده و درنده از آسیبش در امان نبودند. ننگ دژم را از آب و عقاب تیز پر را از هوا به چنگ می گرفت. چه بسیار از چار پایان و مردمان را در کام برد. به بخت شهریار گرز برگرفتم و به پیکار اژدها رفتم. هر که دانست مرگم را آشکار دید و مرا بدرود کرد. نزدیک اژدها که رفتم، گویی دریایی از آتش در کنار داشتم. چون مرا دید چنان بانگ زد که جهان لرزان شد. زبانش شد درختی سیاه از کام بیرون ریخته و بر راه افتاده بود. بیاری یزدان بیم به دل راه ندادم. تیر خدنگی که از الماس پیکان داشت به کمان نهادم و رها کردم و یک سوی زبانش را به کام دوختم. تیر دیگر در کمان گذاشتم و بر کام او زدم و سوی دیگر زبان را نیز به کام وی دوختم. بر خود پیچیده و نالان شد. تیر سوم را بر گلویش فرو بردم و خون از جگرش جوشید و به خود پیچید و نزدیک آمد. گرز گاو سر را برکشیدم و اسب پیل تن را از جای برانگیختم و به نیروی یزدان و بخت شهریار چنان بر سرش کوفتم که گویی کوه بر وی فرود آمد. سرش از مغز تویی شد و زهرش چون رود روان گردید و دم دود برخاست. جهانی بر من آفرین گفتند و از آن پس جهان آرام گرفت و مردمان آسوده شدند. چون باز آمدم جوشن بر تنم پاره پاره بود و چندین گاه از زر اشتازیان می دیدم. از دلاوری های یکدیگر که در شهرها نمودم نمی گویم. خود می دانی با دشمنان تو در مازندران و دیلمان چه کردم و بر روزگار ناسپاسان چه آوردم. هر کجا که اسبم پای نهاد دل نره شیران گسسته شد و هر جا تیغ آختم سر دشمنان بر خاک ریخت. در این سالیان دراز پیوسته بسترم زین اسب آرامگاهم میدان کارزار بود. هرگز از زادموم خود یاد نکردم و همه جا به پیروزی شاه دلخوش بودم و جز شادی وی نجستم. اکنون ای شهریار، بر سرم گرد پیری نشسته و قامت افروختم دوتایی گرفته. شادم که عمرا در فرمان شاهنشاه به سر بردم و در هوای او پیر شدم. اکنون نوبت فرزندم زال است. جهان پهلوانیم را به وی سپردم تا آنچه من کردم از این پس او کند و دل شهریار را به هنرمندی و دلاوری و دشمن کشی شاد سازد، که دلیر و هنرور و مردفکن است و دلش از مهر شاه آگنده است. زال را آرزویی است، به خدمت شاهنشاه می آید تا زمین ببوسد و آرزوی خیش را بخواهد. شهریار از پیمان من با زال آگاه است که در میان گروه پیمان کردم هر آنچه آرزو دارد برآورم. وقتی عزم کابل نمودم پریشان و دادخواه نزد من آمد که اگر مرا بدونیم کنی بهتر است که روی به کابل گذاری. دلش در گروی مهر رودابه دختر مهراب است و بی او خواب و آرام ندارد. او را رهسپار درگاهت کردم تا خود رنج درون را باز گوید. شاهنشاه با وی آن کند که از بزرگواران درخور است. شهریار نخواهد که بندگان درگاهش پیمان بشکنند و پیمانداران را بیازارند، که مرا در جان همین یک فرزند است و جزوه یار و غمگساری ندارم. شاه ایران پاینده باد. خشم گرفتن مهراب. از آن سوی مهراب که از کار سام و سپاهیان آگاه شد بر سیندخت و رودابه خشم گرفت که رأی بیهوده زدید و کشور مرا در کام شیر انداختید. اکنون منوچهر سپاه به ویران ساختن کابل فرستاده است. کیست که در برابر سام پایداری کند؟ همه تباه شدیم. چاره آن است که شما را بر سر بازار به شمشیر سر از تن جدا کنم تا خشم منوچهر فرو نشیند و از ویران ساختن کابل باز ایستد و جان مال مردم از خطر تباهی برهد. سیندوخ که زنی بیداردل و نیک تدبیر بود دست در دامان مهراب زد که یک سخن از من بشنو و آنگاه اگر خواهی ما را بکش. اکنون کاری دشوار پیش آمده و تن و جان و بوم و بر ما در خطر افتاده. در گنج را باز کن و گوهر بیفشان و مرا اجازت ده تا پیشکش های گرانبها بردارم و پوشیده نزد سام روم و چارجو شوم و دل را نرم کنم و کابل را از خشم شاه برهانم. مهراب گفت: جان ما در خطر است، گنج خواسته را بهایی نیست. کلید گنج را بردار و هر چه خواهی کن. سیندخت از مهراب پیمان گرفت که تا بازگشتن او بر رودابه گزندی نرساند و خود با گنج خواسته و زر و گوهر بسیار و 30 اسب تازی و 30 اسب پارسی و 60 جام زر و پر از مشک و کافور و یاقوت و پیروزه و 100 اشتر سرخ موی و 100 اشتر راهوار و تاجی پرگوهر شاهوار و تختی از زر ناب و بسیاری از هدایای گرانبهای دیگر رهسپار درگاه سام شد. گفتگوی سام و سیندخت. به سام آگهی دادند که فرستادهی با گنج خواسته فراوان از کابل رسیده است. سام بار داد و سیندخت به سراپرده در آمد و زمین بوسید و گفت: از مهراب شاه کابل پیام و هدیه آوردم. سام نظر کرد و دید تا 2 میل غلامان و اسبان و اشتران و پیلان و گنج خواسته مهراب است. فرو ماند تا چه کند. اگر هدیه از مهراب بپذیرد منوچهر خشمگین خواهد شد که او را با گرفتن کابل فرستاده است و وی از دشمن ارمغان میپذیرد. اگر نپذیرد فرزندش آزرده خواهد شد و باز پیمان دیرین را به یاد وی خواهد آورد. عاقبت سر پر آورد و گفت اسبان و غلامان و این هدیه و خواسته همه را به گنجور زال زر بسپارید. سیندخت شاد شد و گفت تا بر پای سام گوهر افشانند. آنگاه زبان گشاد. ای پهلوان، در جهان کسی را با تو یارای پایداری نیست. سر بزرگان در فرمان توست و فرمانت بر جهانی رواست. اما اگر مهراب گناهکار بود، مردم کابل را چه گناه که آهنگ جنگ ایشان کردی؟ کابلیان همه دوستدار و هواخواه تو اند و به شادی تو زنده اند و خاک پایت را بر دیده می سایند. از خداوندی که ماه و آفتاب مرگ و زندگی را آفریده اندیشه کن و خون بیگناهان را بر خاک مریز. سام از سخندانی فرستاده در شگفت شده اندیشید چگونه است که مهراب با این همه مردان و دلیران زنی را نزد او فرستاده است. گفت ای زن، آنچه می پرسم به راستی پاسخ بده. تو کیستی و با مهراب چه نسبتی داری؟ سیندخت راز خود را بر او آشکار کرد و گفت جهان پهلوانا، من سیندخت همسر مهراب و مادر رودابه و از خاندان ضحاکم. در کاخ مهراب ما همه ستایشگر و آفریدگوی توییم و دل به مهر تو آکنده داریم. اکنون نزد تو آمدم تا بدانم هوای تو چیست. اگر ما گناهکار و بدگوهریم و در خور پیوند شاهان نیستیم، من اینک مستمن نزد تو ایستادم. اگر کشتنیم بکش و اگر در خور زنجیرم در بند کن، اما بی گناهان کابل را میازار و روز آنان را تیر نکن و بر جان خود گناه مخر. سام دیده بر کرد، شیرزنی دید بلند بالا و صرف رفتار و خردمند و روشندل. گفت ای گران مایه زن، خاطر آسوده دار که تو و خاندان تو در امان منی و با پیوند دختر تو و فرزند خیش هم داستانم. نامه به شاهنشاه نوشتم و درخواست کردم تا کام ما را برآورد. اکنون نیز در چاره این کار خواهم کوشید. شما نگرانی به دل راه ندهید، اما این رودابه چگونه پریوشی است که دل زال دلاور را چنین در بند کشیده؟ او را به من نیز بنما تا بدانم به دیدار و بالا چگونه است. سیندخت شادان شد و گفت پهلوان بزرگی کند و با یاران و سپاهیان به خانه ما خرامید و ما را سرفراز کنید و رودابه را نیز به دیدار خود شاد سازید. اگر پهلوان به کابل آید، همه شهر را بنده و پرستنده خود خواهد یافت. سام خندید و گفت غم مدار که این کام تو نیز برآورده خواهد شد. هنگامی که فرمان شاه برسد، با بزرگان و سران سپاه و نامداران زابل به کاخ تو مهمان خواهیم آمد. سیندخت خرم و شکفته با نوید نزد مهراب بازگشت. زال در بارگاه منوچهر. از آن سوی چون نامه سام نوشته شد، زال آن را تیز برگرفت و شتابان بر اسب نشست و به درگاه منوچهر تاخت. چون از آمدنش آگهی رسید، گروهی از بزرگان درگاه و پهلوانان و نامداران به استقبال او شتافتند و با فر شکوه بسیار به بارگاهش آوردند. زال زمین ببوسید و بر شاهنشاه آفرین خواند و نامه سام را به وی تسلیم کرد. منوچهر او را گرامی داشت و گرم بپرسید و فرمود تا رویش را از خاک ستردند و بر او مشک عنبر افشاندند. چون از نامه سام و آرزوی زال آگاه شد، خندید و گفت ای دلاور، رنج ما را افسون کردی و آرزوی دشوار خواستی. اما هرچند به آرزوی تو خوشنود نیستم، اما از آنچه سام پیر بخواهد دریغ نیست. برای این کار باید با موبدان و دانایان رای زنیم و کام تو را برآوریم. آنگاه خان گستردند و بزمی شاهانه ساختند و شاهنشاه با بزرگان درگاه می برگرفتند و به شادی نشستند. روز دیگر شاهنشاه دستور داد تا دانایان و اخترشناسان در کار ستارگان ژرف بنگرند و از فرجام زال رودابه وی را آگاه کنند. اخترشناسان 3 روز در این کار به سر بردند. سرانجام خرم و شادمان باز آمدند که از اختران پیداست که فرجام این پیوند خوشنودی شهریار است. از این 2 فرزندی خواهد آمد که دل شیر و نیروی پیل خواهد داشت و پی دشمنان ایران را از بیخ برخواهد کند. یکی برز بالا بود زورمند، همه شیر گیرد به خم کمند. عقاب را بر ترک او نگذرد، سران و مهان را به کس نشمرد. بر آتش یکی گور بریان کند، هوا را به شمشیر گریان کند. کبر بسته شهریاران بود، به ایران پناه سواران بود. منوچهر از شادی شکفته شد و فرمان داد تا موبدان خردمندان گرد آیند و زال را در هوش و دانایی و فرهنگ بیازمایند. آزمودن زال. چون موبدان آماده شدند، شاهنشاه برای آزمودن زال در برابر موبدان بنشست تا پرسش های ایشان را پاسخ گوید و خردمندی خود را آشکار کند. یکی از موبدان پرسید: 12 درخت شاداب دیدم که هر یک 30 شاخه داشت، راز آن چیست؟ موبد دیگر گفت: 2 اسب تیز تک دیدم، یکی چون برف سپید و دیگری چون قیر سیاه، هر یک از پی دیگری میتاخت اما هیچ یک به دیگری نمی رسید، راز آن چیست؟ دیگری گفت: مرغزاری سرسبز و خرم دیدم که مردی با داسی تیز در آن می آید و تر خشکش را با هم درو می کرد و گریه و زاری در او کارگر نمی افتاد، راز آن چیست؟ موبد دیگر گفت: 2 سرو بلند دیدم که از دریا سر کشیده بودند و بر آنها مرغی آشیانه داشت، روزی بر یکی می نشست و شام بر دیگری، چون بر سروی می نشست آن سرو شکفته می شد و چون بر می خواست آن سرو پژمرده می شد و خشک و بی برگ می ماند. دیگری گفت: شهرستانی آباد و آراسته دیدم که در کنارش خارستانی بود، مردمان از آن شهرستان یاد نمی کردند و در خارستان منزل می گزیدند. ناگهان فریادی برمی خواست و مردمان نیازمند آن شهرستان می شدند. اکنون ما را بگو تا راز این سخنان چیست؟ زال زمانی در اندیشه فرو رفت و سپس سر برآورد و چنین گفت: آن 12 درخت که هر یک 30 شاخ دارد 12 ماه است که هر یک 30 روز دارد و گردش زمان بر آنهاست. آن 2 اسب تیز پای سیاه و سپید شب و روزند که در پی هم میتازند و هرگز به هم نمیرسند. 2 سرو شاداب که مرغی بر آنها آشیان دارد نشانی از خورشید و 2 نیمه سال است. در نیمی از سال یعنی در بهار و تابستان جهان خرمی و سرسبزی دارد. در این نیمه خورشید 6 مرحله از راه خود را میپیماید. در نیمه دیگر جهان رو به سردی و خشکی دارد و پاییز و زمستان است و مرغ خورشید 6 مرحله دیگر راه را میپیماید. مردی که به مرغزار در می آید و با داس تر خوش را بی تفاوت درو می کند دست عجل است که لابه و زاری ما را در وی اثر نیست و چون زمان عجل برسد کار از کسی بر نمی آید. و اما آن شهرستان آراسته و آباد سرای جاوید است و آن خارستان جهان گذرنده ماست. تا در این جهانیم از سرای دیگر یاد نمی آریم و به خار و خس دنیا دلخوشیم. اما چون هنگامه مرگ برخیزد و داس عجل به گردش درآید، ما را یاد جهان دیگر سر می آید و دریغ می خوریم که چرا از نخست در اندیشه سرای جاویدان نبوده ایم. چون زال سخن به پایان آورد، موبدان بر خردمندی و سخندانی او آفرین خواندند و دل شهریار به گفتار او شادان شد. هنرنمایی زال. روز دیگر چون آفتاب برآمد، زال کمر بسته به نزد منوچهر آمد تا دستور بازگشتش را بگیرد، چون از دوری رودابه بیتاب بود. منوچهر خندید و گفت: یک امروز نیز نزد ما باش تا فردا تو را چنان که در خور جهان پهلوانان است نزد پدر فرستیم. آنگاه فرمان داد تا سنج و کوس را به صدا درآوردند و گردان و دلیران و پهلوانان با تیر و کمان و سپر و شمشیر و نیزه و ژوبین به میدان درآمدند تا هر یک هنرمندی و دلیری خود را آشکار کنند. زال نیز تیر و کمان برداشت و سلاح برآراست و بر اسب نشست و به میدان درآمد. در میانه میدان درختی بسیار کهنسال بود. زال خدنگی در کمان گذاشت و اسب برانگیخت و تیر از شست رها کرد. تیر بر تنه درخت کهنسال فرود آمد و از سوی دیگر بیرون رفت. فریاد آفرین از هر سو برخاست. آنگاه زال تیر و کمان فرو گذاشت و ژوبین برداشت و بر سپرداران حمله برد و به یک ضربت شکافت‌ها را از هم شکافت. منوچهر از نیروی بازوی زال در شگفتی شد. برای آنکه او را بهتر بیازماید، فرمان داد تا نیزه‌داران عنان به جانب او پیچیدند. زال به یک حمله جمع آنان را پریشان کرد. سپس به پهلوانی که از میان ایشان دلیرتر و زورمندتر بود رو کرد و تیز اسب تاخت و چون به وی رسید چنگ در کمرگاهش زد و او را چابک از اسب برداشت تا بر زمین بکوبد که قریب ستایش از گردن کشان و تماشاگران برخاست. شاهنشاه بر او آفرین خواند و به او زر و گوهر بخشید. برگشتن زال نزد پدر. آنگاه منوچه فرمان داد تا به سامیل نامه نوشتند که پیک تو رسیده و بر آرزوی جهان پهلوانان آگاه شدیم. فرزند دلاور را نیز آزمودیم. خردمند و دلیر و پرهنر است. آرزویش را برآوردیم و او را شادمان نزد پدر فرستادیم. دست بدی از دلیران دور باد و همواره شاد و کام روا باشید. زال از شادی سر از پا نمی شناخت. شتابان پیکی تیز رو برگزید و نزد پدر پیام فرستاد که بدرود باش که شاهنشاه کام ما را برآورد. سام از خرمی شکفته شد، با سران سپاه و بزرگان درگاه به پیشواز زال رفت و نامدار یکدیگر را گرم در بر گرفتند. آنگاه زال زمین خدمت بوسید و پدر را ستایش کرد و بر رأی نیکش آفرین خواند. سام فرمود تا جشن آراستند و خان گستردند و به شادی شاهنشاه می گرفتند و پیام به مهراب و سیندخت فرستادند که زال با فرمان پادشاه بازگشت و نوید پیوند آورد. اینک چنان که پیمان کردم با سپاه و دستگاه به خاک شما میهمان می آییم. پیوستن زال به رودابه. مهراب را گل رخسار شکفته شد. سیندخت را پیش خواند و نوازش کرد و گفت رای تو نیکو بود و کارها به سامان آمد. با خاندانی بزرگ و نامدار پیوند ساختیم و سرافرازی یافتیم. اکنون در گنج خواسته را بکشای و گوهر بیفشان و جایگاه بیارای و تختی در خور شاهان فراهم ساز و خوانندگان و نوازندگان را بخواه تا آماده پذیرایی شاه زابلستان باشیم. چیزی نگذشت که سام دلیر با فرزند نامدار و سپاه آراسته فرا رسیدند. سام چون دیدش به رودا به افتاد او را چون بهشتی آراسته دید و در خوبی و زیباییش فرو ماند و فرزند را آفرین گفت. سی روز همه بزم شادی بود و کسی را از طرف خواب بردیده نگذشت. آنگاه سام آهنگ سیستان کرد و به شادی بازگشت. زال یک هفته دیگر در کاخ مهراب بماند. آنگاه با رودابه و سیندخت و بزرگان و دلیران به زابل بازگشت. شهر را آیین بستند و سام جشنی بزرگ برپا کرد و به سپاس پیوند دو فرزند زر و گوهر برافشاندند. سپس زال را بر تخت شاهی زابلستان نشاندند و خود به فرمان شاهنشاه درفش برافراشت و راهی مازندران شد. پایان.